بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء و اللعنت علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعة من رحمتک و فوزا عندک. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم یکی از مقاماتی که در زیارت نورانی جامعه کبیره برای معصومین علیهم السلام بیان شده مقام شفاعت هست که ائمه علیهم السلام مقام شهادت نسبت به همه مراتب وجودی ما دارن، شهدا و دار الفنا و بعد هم مقام شفاعت نسبت به ما دارن و شفعا و دار البقا. نکاتی رو راجع به مقام شفاعت عرض کردم، چند تا نکته دیگر رو هم امشب اشاره میکنم. یک نکته این هست که شفاعت یک مقام و منصب حقیقی است. اینطور نیست که اگر قرارداد واقع بشه که یک کسی شفیع بشود او بشه شفیع. همین طوری که مقام خلافت و مقام امامت یک مقام قراردادی و اعتباری نیست که نام کسی رو امام بذارن، مردم دلشون بخواد فلان کس امام بشه، این از اعتبارم بالاتره. به اعتبار و قرار و دل بخواه ما کسی امام نمیشه. الامامت و خلافت الله و خلافت و رسوله. امامت مقامی است که خدای متعال به ابراهیم خلیل بعد از نبوت و خلت داده، بعد از اینکه خلیل شده امام. شفاعت هم همینطوریست. شفاعت یک مقامه. شفیع به یک معنا اون کسیست که واسطه فیض و رحمت عام و خاص خدای متعاله. اینطور نیست که هر کسی اگر ما اعتبار کنیم، قرار کنیم یا بخواهیم که شفیع باشه او مقام شفاعت پیدا کنه. بنابراین شفاعت معصومین یک مقامه. این مقام فرع بر عبودیت و ولایت اونهاست، یعنی اونها عبد خدای متعال هستند. این عبودیت موجب می شود که به مقام ولایت برسن و از شؤون مقام ولایت شفاعته. عبدن، ولی هستن، شفیع هستن. این شفاعت واسطه شدن بین خدای متعال و ماست. و این رو هم عرض بکنم، اولا یک مقام شفاعت، و دوم خود شفاعت هم لفظ نیست که بگن این آقا رو زندان ببرید نبرید، ببخشید نبخشید، اینطوری نیست، بلکه تصرف سرمایه گذاری است. مثل اینکه یک مادر منزلت نازلش اینه، از خودش خرج میکنه تا طفلش سر پا میشه، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن. حالا ما شعر نخونیم شبه، عنایت میکنید؟ باید کلی زحمت بکشه تا آرام آرام این کلمات رو دهن این طفل بگذاره. اینجوری نیست که همینطوری قراردادی کسی شفیع باشه و شفاعت لفظی باشه. اینه که اولیاء معصوم ما برای دستگیری ما، برای شفاعت ما سرمایه گذاری کردن. این آیه نورانی قرآن رو ببینید، خدای متعال به پیامبر گرامی می‌فرماید صلی الله علیه و آله و سلم، و من اللیل فتهجد به نافله لک، قسمتی از شب رو حجود از خواب داشته باش، از خواب فاصله بگیر، از بستر فاصله بگیر، نافله لک، و یک نوافلی رو به جا بیار که همین نافله شب هست، لکه، که روایات متعددی در تهذیب و غیرش داریم که ائمه فرمودن این نافله برای پیامبر گرامی واجب بوده. باید شب زنده‌داری بکنی که چی؟ عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. نتیجه این تهجد و بیداری شب اینه که به مقام محمود میرسی، که حضرت در نقل امیرالمؤمنین علیه السلام از ذیل این آیه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا روایتی رو نقل کرده که یک عده از یهودی ها آمدن محضر امیرالمومنین، عرض کردن آقا داوود یکی از پیامبران قوم یهوده، یک گناه کرد، یک ترک اولا کرد. البته اونا نمیگن ترک اولا، چون اونا انبیا رو مثل ما معصوم نمیدونن، این فقط جزء اعتقادات شیعه است. هم یهود هم دیگران از فرق مسلمان ها یه چیزایی رو به انبیا نسبت میدن که ما به مؤمن عادی خجالت میکشیم نسبت بدیم، اعتقادات چون اینجوریه. آمدن گفتن آقای گناه کرد، انقدر توبه کرد که خدای متعال با او همه کوها رو هم ناله کرد، و سخرنا مع داوود الجبال یسبحنا معه، با او همزبان بودن، تسبیح میگفتن، او که تسبیح میگفت کوها هم با نوای او تسبیح میگفتن، اینقدر نفوذ کلام پیدا کرده بود. پیامبر شما چی داشت؟ حضرت فرمودن درست داوود از انبیاء الهی است و این مقام رو داشت، ولی پیامبر ما فوق این حرف هاست. بعد از جمله فرمودن که وقتی در مشغول به نماز میشد، صدای جوشش قلب حضرت مثل صدای دیگه روی اجاق به گوش میرسید. البته میدونید گوش ملکوتی میخواد دیگه، گوشای ما که این نواها رو نمیشنوه. بعد حضرت فرمودن که 10 ترک اولا هم نکرده بود، گناهی هم نداشت، از خوف الهی این حالت به حضرت دست میداد، خوف و اشتیاق الهی. بعد حضرت فرمودن 10 سال رو پنجه هاش ما میستاد شبها و عبادت میکرد، که خدای متعال رنگ حضرت زرد شده بود. خدای متعال فرمود تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. بعد از اینکه خدای متعال به او امنیت داده بود، مسلما جهنمی نبود، مسلم همه درجات بهش و بالاترین درجاتش که جنت خاص ایشونه در اختیارش بود، اما اینجوری عبادت میکرد. این عبادت و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود چیه؟ مقام شفاعته. حالا روایات فراوانی داریم راجع به مقام محمود حضرت، که وقتی همه محشر از شدت سختی و حرارت و گرمای محشر خیس عرق میشن، میان محضر جناب آدم که
یه کاری براشون کنه، میفهمد این کار من نیست، بری سراغ پیغمبر بعدی. حضرت نوح حواله میده به پیغمبر بعدی، میان محضر حضرت عیسی، میفهمد نبی خاتم. ایشون میان مقابل عرش الهی و در مقابل باب الرحمن، تعبیر اینه. حالا اینا مقام هاییست دیگه، در مقابل باب الرحمن که رحمت عام خدا از اونجا جاری میشه و گشوده میشه، در به سوی رحمت عام خداست. حضرت به سجده میفتن، خدای متعال میفرماد پاشو هر چی میخوای بهت میدیم. بعدشون دست همه رو میگیرن، وارد بهشت میکنن و نجات میدن. این مقام محمود، اولا یه مقام حقیقی است دیگه، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. و ثانیا این برای اینکه حضرت این شفاعت رو بتونن اعمال بکنن، عبادت کردن، ریاضت کشیدن و بالاتر از این هاست. ماجرای سید الشهدا علیه السلام یکی از جهت شفاعت دیگه. دیدید در سیر طاووس در لحوف نقل کردن که وقتی حضرت از مدینه بیرون آمد، سران جن آمدن خدمت حضرت، گفتن آقا در روایات دیگه داره ملائکه آمدن، آقا شما چرا میایید به میدان اینها؟ اجازه بدید ما بریم کارو تمام میکنیم، برگردید شما مدینه. حضرت فرمود اگر بنابر اینجور کارا باشه، من از همه شما تواناترم، احتیاج به شما هم نیست. که کسی که به اذن الله صاحب امر الهی است، اون امری که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، صاحب مقام کن فیکونه، صاحب الامر یعنی همین دیگه، اون احتیاج به ملائکه و اینا نداره. که کما اینکه خدا نیاز نداره، ولی خدا هم چه نیازی به مادون داره. فرمود ولی من معقل شیعه هستم، اگر من نرم، اگر من به شهادت نرسم، اینا از دست میرن. و بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الضلال. یعنی شفاعت، یکی از شؤون فعل حضرت شفاعته، گرچه حالا شؤون دیگه هم داره. یعنی حضرت خون دل خودشو داده، عزیزترین عزیزانشو برده برای شفاعت، برای دستگیری. هم یک مقامه، هر کسی نمیتونه، هزارها آدم به شهادت میرسیدن، این شفاعت در عالم حاصل نمیشد، این هدایت نازل نمیشد، این دعوت الهی واقع نمیشد. السلام علیک یا داعی الله، لبیک داعی الله، این دعوتی که همه جانها رو به سود خدای متعال جذب میکنه، این مقام دعوت الالله مقامی نیست که دست همه بهش برسه. این دعوت، این شفاعت با کشته شدن دیگران واقع نمیشه، با شهادت حضرت واقع میشه. وقتی حضرت صاحب این مقام میشن، برای اینکه هدایت بکنن، فداکاری میکنن، سرمایه گذاری میکنن. این آیه نورانی قرآن رو ببینید، آیات متعددی در قرآن داریم. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. خدای متعال میخواد همه گناهان گذشته و آینده تو رو بیامرزه. این چه تناسبی داره با اون آیه‌ای که میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اونایی که با قید انما سرچشمه همه پاکی ها هستن، که من همیشه عرض کردم از این آیه استفاده میشه، طهارت، توحید فقط مال معصوم، 14 معصومه. مابقی به اندازه‌ای که ولایت این 14 معصوم درشون جاری میشه، پاک میشن. حتی انبیاء اولوالعزم. ولایت معصوم سرچشمه طهارته. ما امعینه. خب چه تناسبیست؟ صدر همه خلائق، که صاحب همه مقام عصمت کلیه است. این موجود خدا میفهمد لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. همه گناهان گذشته و آینده تو میخواد بیامرزه. چجوری اینا رو میشه جمع کنه؟ از معصوم سوال کردن. خیلی از این روایات از امام رضا علیه السلام در توحید صدوق و غیرش نقل شده. در مجلس مأمون و دیگران احتجاج میکردن حضرت. سوال شد آقا اینا چجوری جمع میشه با اسمتی که شما مدعی هستید؟ حضرت فرمودن وجود مقدس رسول الله گناهان امت رو به عهده گرفته، گناهان شیعیان. مثل اینکه آقا شما ضامن یک کسی میشید که پول قرض میکنه، این دین میشه دین شما دیگه، اگر نداد شما باید بدید. حضرت ضامن گناهان ما شده. یعنی گفته من، یعنی چی ضامن شده؟ یعنی گفته اینا هر چی دلشون بخواد گناه بکنن پاما بنویسید؟ این نیست. یعنی من خودم سعی میکنم کاری کنم که اینا پاک بشن، من جبران میکنم گناهشونو. عنایت میکنی؟ اینا عرض کردم غرورم نمیاره ها، بعضی هم میگن آقا اینا غرور، اینطوری نیست، اینا امید ایجاد میکنه در آدم، در مؤمن امید ایجاد میکنه. بله کسی حالا میخواد معصیت کنه دنبال بهانه میگرده چیز دیگری است، اونایی که میخوان پاک بشن امید پیدا میکنن. حضرت فرمود وجود مقدس رسول الله گناه امت رو به عهده گرفته، گفت من تدارک میکنم. این معنی شفاعت. در بعضی روایات در کافی شریف است حضرت فرمودن که بنا شد بلا بر شیعه نازل بشه. میدونید بلا مال چیه؟ بلا مال کسری های ماست دیگه. ما وقتی خوب راه نمیریم بلا میاد، چاره ای هم نیست. وقتی میزان راه نرفتی با بلا دو اصلاحت میکنن دیگه. در روایات متعددی داریم، مثلا در ذیل این آیه شریفه در سوره مبارکه بقره، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس. حضرت فرمودن یک بعضی روایاتش اینه، فرمودن خدای متعال به شما مال میده، باید این مالو خرج خدا کنید و با این مال به خدا نزدیک بشید. اگر این مال حجابتون شد، در راه خدا ندادید که متقرب بشید، حالا خدا ازتون میگیره، باید تو گرفتنش خدا رو پیدا بکنید. وقتی بهتون داد خیال کردید خودتون مالکید، حالا که ازتون میگیره بفهمید مالک نیستید. انا لله و انا الیه راجعون. اگه مال من بود این جمال، این قیافه، این فرزند، این مال، این همسر، این آبرو نباید از من جدا شه. حالا که ازتون گرفت بفهمید مال دیگری بوده. حالا که مال دیگری بوده پس امانت خدا بوده. این امانت رو داده بودن که چی؟ که رشد کنید، بدید، برگردونید به خدا رشد کنید. برنگردوندید، حالا گرفتن باید صبر کنید و رشد کنید. مؤمن اینجوریه. مؤمن نه کاری با آمدن نعمت داره نه کاری با رفتنش. بهش بدن در راه خدا میده، ازش بگیرن صبر میکنه، و چه بهش بدن رشد میکنه، ازش هم بگیرن رشد میکنه. پس بلا مال چیه؟ مال رشد دادن ماست. ما وقتی تو نعمت رشد نمیکنیم با بلا رشدمون میدن. البته 14 معصوم اولیای خدا حسابشون سواست، اونا یه چیز دیگه ایست. حضرت در روایت داره در کافی فرمودن هر بلایی به شما میرسه خودتون مقصرید. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم تازه و یعفو عن کثیر. خیلی هاشو خدا میبخشه، یه گوشه ایش پرتونو میگیره. و حضرت از کرد آقا پس عاشورا چی؟ فرمودن قیاس نکنید، اون حساب دیگه ای داره، فقط ترفیه درجه است. ما غفلتامون موجبه گرفتاریامونه دیگه. مشرک میشین با گناه پاکمون میکنن. روایت داره که یه کسی وارد بر امیرالمومنین شد، از دوستان از دانش سر صندلی، سر تخت، تخت لغزید، سرش خورد زمین، شکست، تا استخوان جراحت پیدا کرد. داد و فریادش بلند شد، حضرت لطف کردن، اول آرامش کردن، دست کشیدن، آب دهان مبارکشون رو مالیدن، آرام شد. بعد فرمودن الحمدلله خدا مجازات دوستان ما رو تو دنیا گذاشته، از آخرتشون کم نمی کنه. دشمنان ما مزدی ندارن چون برای خدا کار نمی کنن، ولی مزدشون رو تو دنیا میده که طلبکار آخرت نباشن. گفت آقا خیلی حرف خوبی بود، ولی من چه کار کرده بودم؟ حضرت فرمودن چرا سر تخت نشستی بسم الله نگفتی؟ میدونید این یعنی چی؟ یعنی تو خیال کردی خیلی این سفته. دیدید ما وقتی رو برف را میریم زیر پامون یخ باشه 400 تا بسم الله میگیم تا یه قدم را بریم. بسم الله بسم الله. میریم رو کوه یه خورده که به تنگینه ها برمیخوریم میگیم بسم الله. همین که رد شدیم از این تنگینه ها دوباره یادمون میره، خیال میکنیم دیگه زمین خیلی سفته. و خدا تو این سربالایی ها نمیزنده زمین، همین که رسیدی به زمین صفر بسم الله نگفتی میزنده زمین، که بفهمی خیلی این جای امنی نیست، بهش تکیه نکنی، مشرک نشی. لذا مؤمن با اسم الله تو عالم را میره دیگه، کاری نداره با، لذا رو آبم را میره، رو هوام را میره، با تکیه به اسم. میدونه اسماء الهی داره کار میکنه، و الا زمین صفر از آب نیست. اینطور نیست که وقتی سپاشو میذاره رو کشتی میگه بسم الله، همین که میذاره رو ساحل دیگه یادش میره. دیدید ما وقتی میخوایم سوار هواپیما بشیم 40 تا بسم الله میگیم، هرز میخونیم. وقتی میخوایم پیاده شیم دیگه یادمون نیست بسم الله بگیم، خیال میکنیم این سفتر از اونه. و خدا سالم میبرد تو هواپیما 10 ساعت میای، همین که نشستی میزنه زمین پات میخوری، زمین پات میشکنه. چرا؟ این مال همون تقصیره. حضرت فرمود اگه بسم الله نگید مشرک میشید. به همین اندازه آب میخوری بسم الله نگی مشرکی، خیال میکنی آب داره تو رو سیراب میکنه، ولی وقتی میگی بسم الله یعنی من کاری با آب ندارم، اسم توست، رحمت توست، رزق توست. کسی که در مقام بسم الله سر کارش با خداست. حضرت فرمود اگه بسم الله نگی وسمت تقصیر، چرک این شرک رو دلت میشینه، برای اینکه پاکت کنن مبتلات میکنن. پس بلا مال اینه. مؤمن باید یه جوری راه بره که از نعمت امام معصوم استفاده بکنه. راه نمیره، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه حالا باید مبتلا بشه تا بتونه از اون چیزی که با عافیت میتونست برخوردار بشه استفاده بکنه. به موسی بن جعفر ارواح نافدا عرضه شد که آقا مخیرید، یا خودتون یا شیعه، یکی باید بلا بکشید. چرا؟ چون باید شیعه عبور کنه از این مراحل، حالا یا با بلای شما یا با بلای خودش. حضرت فرمود من بلا رو تحمل میکنم. این زندان حضرت تحمل بلایی بود عوض شیعه تا شیعه روش بکنن. این میشه شفاعت. کی حاضر این کارو بکنه؟ دیدید بعضی ما اینجوری هستیم. مثلا فرض کن برمیخونیم به یک مریض. من آدمی میشناختم اینجوری بود، بیماری رو به دوش خودش میخرید، دعا میکرد اون خوب بشه. اینجوری نبود که حالا همینطوری عنایت دارید چجوریه؟ شفاعت یعنی این. خب این شفاعتی که معصوم میکنه که مقامه، بعدم تصرف امامه، سرمایه گذاریه برا ماست، لذا ریشش تو محبته. لذا امام اگر شفعاء دار البقا، رحمت موصوله خداست، اون رحمتی که هیچ وقت قطع نمیشه. قطع بشه رابطه ما با عنایات خدا قطع میشه، هیچ لحظه این رحمت قطع نمیشه، نه تو دنیا نه تو آخرت. رحمت های دیگه محدودن. محبت مادر هم قطع میشه، یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، ولی این رحمت قطع نمیشه، چون تو همه عوالم آدم بهش محتاجه. حالا این شفاعت، این دستگیری شؤونی داره. یک قسمش هدایته، یعنی هدایت ما به سوی خدای متعال به واسطه اونا واقع بشه. اونا کلمه نور خدا هستن، اونا مظهر هدایت الهی هستن. الله نور السماوات و الارض مثل نورهی کمشکا، نور السماوات هدا من فی السماوات و هدا، هدایت همه به دست خداست. این هدایت جایگاه اصلیش اون نوریست که خدا تو قلب نبی اکرم قرار میده. بنابراین اونها واسطه هدایتن. هر هدایتی به هر کسی میرسه، هر نوری میرسه به شفاعت اوناست. یکی از شؤون شفاعت هدایته. خب هیچ پیغمبری نیست نیاز به این هدایت نداشته باشه. تو هر منزلتی از منازل کمال باشه نیاز به هدایت الهی داره دیگه. هدا من فی السماوات و هدا، میشه بگی پیغمبری به یه مقامی میرسه، حضرت ابراهیم دیگه نیاز به هدایت خدا نداره، دیگه انقدر رفته بالا که دیگه خودش میره، خدا نمیخواد که. میشه این حرفو بزنی؟ یا تو هر مقامی باشی نیاز به هدایت الهی است. این هدایت از طریق نبی اکرم و معصومین واقع میشه در عالم، حتی برای انبیا. مثل نورهی فرمود مشکات قلب نبی اکرمه، همه انوار هدایت خدا تو این قلب قرار داده. همه انبیا از این چراغ پرتو میگیرن و استضاءه میکنن، نور برمیدارن، در بالاترین منازلشون از این نور استفاده میکنن تا چقدر رشد کرده باشن. پس یک شفاعت، شفاعت هدایته، ما رو هدایت میکنن به راه. اگه نظرتون باشه قرآن رو عرض کردم، شفاعت هایی که در قرآن هست مراتبی داره دیگه. یکیش هدایته، یکیش استقامته. حالا ما تو راه آمدیم، استقامت در راه لازمی برای به مقصد رسیدن، این نیاز به شفاعت داره. باید او استقامت کند که من بتوانم صبر بکنم. حالا این توضیح این بمونه، من از همه اساتیدم هم مصخایی میکنم، مجال باز کردن این بحث هم نیست، مقدارم زیر بکرمان بودن. این از بحثای بسیار دقیقه، بیان این آیه که خدای متعال به پیامبر گرامی میفرمد فاستقم کما امرت و من تاب معک. تو باید استقامت کنی و هر کسی هم که با توست نه او استقامت کند، تو باید براش استقامت کنی، هم خودش هم تو. استقامت امت رو از نبی اکرم میخوان. اصلا مقام ولایت همینه، این طور نیست که بار خودشو میبنده، باید صبر کند که دیگران رشد صبر بکنند، او استقامت کند که دیگران استقامت کنند. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه، اگر استقامت امام نبود کی تو جبهه میتونست بیسته؟ ایشون تردید میکرد همه عقب گرد میکردن. استقامت ولی سرچشمه استقامت همه است، لذا صبر نبی اکرم به اندازه صبر همه تاریخه. اگر امیرالمومنین در اون امتحان سنگین یک ترک اولا میکرد، دیگه شیعه ای تو عالم باقی نمیموند. فاستقم کما امرت و من تاب، استقامت ما رو از او میخوان. حالا توضیح این بمونه، در روایات داره هر کجا خطاب به مؤمنین هست امیرالمؤمنین امامهم، اصل خطاب به ایشونه. یعنی اون خطابی هم که متوجه ماست اصلش متوجه اوست. حالا این توضیحش دیگه در جای خودش. بنابراین استقامت در راه به شفاعت اونا واقع میشه. اگر نبی اکرم پای مقام توحید نایستن احدی نمیسته. بنا عبد الله. اگر استقامت نبی اکرم در عبادت نباشه، عبادت تو عالم گسترش پیدا نمیکنه، بست پیدا نمیکنه. دیدید یک راهنما در کوه اگه خودش بخواد بره راحت سرشو میندازه زیر میره بالا دیگه. هم باید مراقب خودش باشه، هم باید یه جوری استقامت کنه همه رو با خودش ببره. یعنی به جای تک تک اینها باید، اگر مربی خوبی باشه باید به جای تک تک اینا صبر کنه، استقامت کنه، ایستادگی بکنه، بار اونا رو بکشه تا اونها بتونن استقامت کنن. شفاعت در استواری در راهه، سر پا نگه داشتن و از گردنها عبور دادنه. یکی شفاعت در تطهیره. حالا اینایی که تو راه میفتن مشغول حرکت هستن، گاهی هم زمین میخورن، خب بعد دامنشو تکون، کی دامنشونو میتکونه؟ دیدید مادر دست بچه رو میگیره، قدم به قدم کمکش میکنه، راه میبره، یه موقعی هم بچه دستشو جدا میکنه میخوره زمین. وقتی خورد زمین دوباره بعد مادره که برگرده بغلش کنه، در آغوشش بگیره، امیدوارش بکنه، تر و خشکش بکنه، دامنشو بتکونه، نوازشش بکنه، دوباره راش بیاندازه. ما فقط شفاعت و شفاعت در تطهیر میبینیم، شفاعت از گناه میبینیم. شفاعت فقط مال شفاعت از گناه نیست، لذا انبیاء معصوم هم نیاز به شفاعت نبی اکرم دارن. شفاعت در صراطه. اگر ابراهیم خلیل استقامت میکنه، استقامتش به استقامت نبی اکرمه. این که میبینید برای ابراهیم خلیل روزه سید و شهدار میخونن، این که میبینید تو مشکلات روزه سید و شهدار رو خدا برای انبیا میخونده، این که موسای کلیم چند لحظه با جناب خضر بوده، مدت کوتاهی براش قصه سید و شهدار رو میگه، این بالا همینه که بعد از نبی اکرم استقامت یاد بگیرن. نه فقط یاد بگیرن، فراتر از اینه. یعنی جلوه های او میرسه به ابراهیم خلیل و ابراهیم خلیل سالک میشه. پس اینطور نیست که فقط شفاعت به معنی شفاعت در گناه باشه که آدم بگه خب انبیا دیگه چه نیازی به شفاعت دارن، مؤمنین اتفاقا شفاعت مال مؤمنینه. و این شفاعت هم اهم از شفاعت در هدایت، در ایجاد استقامت، استواری در راه، نلغزیدن، زمین نخوردن، و اگرم زمین خورد دستشو بگیرن دوباره بلندش بکنن، تطهیرش بکنن، مطهرش بکنن از شرک و آلودگی که درش پیدا شده. اینا اقسامش. حال شفاعت انهای دیگه هم داره، اون قسمی که من عرض کردم این بود. این شفاعت هم به این معنا خوب عنایت کنید، دیگه اختصاص به عالم دنیا و آخرت نداره، از قبل از عالم زر شروع میشه تا بعد از قیامت هم هست. یعنی تو درجات بهشت هم مؤمنین نیاز به شفاعت دارن. این یه امر مستمریست. منتها در بعد از دنیا به خصوص در عالم قیامت یه سختی های بسیار سختی است. منازل سنگین و گردن های صعب العبور است. شنیدید در نهج البلاغه داره، جای دیگه هم داره، امیرالمومنین علیه السلام در گویا دوره‌ای که حاکم بودن از بعضی روایات عبارات استفاده میشه، هر شب میخوندن این تعابیر رو، مردم رو موعظه میکردن. می‌فرمودن تزودوا رحمكم الله فقد نودی فیکم بالرحیل و اقل الارجة علی الدنیا فان امامکم عقبتا کعودا و منازل مخوفتا مهوله لابد من الورود علیها و الوقوف عندها. توشه بردارید چون پیش روی شما یک گردنه‌های صعب العبور و منازل وحشتناکی است، ناچارم هستید بعد از این منازل عبور کنید. سیرتون الی الله از این طریق واقع میشه. صراط دیگه، عالم دنیا و این عوالم صراط ما هستن، باید از این صراط عبور بکنیم. حالا قصه چی بوده که ما را از این صراط عبور دادن؟ حکمتهایی داره دیگه. دیدید مثلا در علل و شرایع مرحوم صدوق هست، به وجود مقدس موسی بن جعفر است که ابن رسول الله، مگه شما نمیگید ارواح ما قبل از تنزل در عالم دنیا در عالم نورانی ارواح بوده، اونجایی که خستگی نیست، این گرسنگی نیست، تشنگی نیست، نمیدونم این نیازهای بسیار عجیب غریبی که ما تو این دنیا پیدا میکنیم که بعضیاش هم خیلی عجیبه دیگه، خیلی بعضیاش عجیبه، آدم عادت کرده، همین که میخوره نیاز داره به ده. در احوالات بعضی از علما، من واش خباس تهران شدیدم، وقتی میرفته میگفت خدا این چه خاکی بود به سر ما. حالا روایت داره چرا، همینو میخواستم عرض کنم. میفهمد شما رو خدای متعال آورد، چرا ما رو آورد تو دنیا گرفتار میکرد؟ فرمود حالا به تعبیر من، شما اینجا هم که اومدید هنوز ادعای خدایی میکنید، احتیاج به زن دارید، به رفیق دارید، به دوست دارید، به آب، به نون، به غذا، به تخلیه، به هزار تا که هنوز میگید انا رب بکم الالا، متوجه نشدید خدا نیستید. آوردنتون تو این دنیا که بفهمید فقیرید، به هم محتاجتون کردن. اول آدم خیال میکنه نیازمند آبه، نیازمند همسره، بعد میبینه اوی کاره ای نیست که، خیال میکنه نیازمند مادره، میبینه اونجایی که نیاز داری صدا میزنی جوابت نمیدن، پس پیداست اون وقتی که صدا میزدی یک کس دیگه جوابت میدادی. الحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس. اون خدای ستودنی است که ما رو واگذار به مردم نکرد. بگو چجوری واگذار به مردم نکرد؟ ما به همه محتاجیم، در عین اینکه به همه محتاجیم به احدی محتاج نیستیم، فقط به خودش محتاجیم. او همه رو متوجه ما میکنه. اگر او محبت تو دل مادر نمیگذاشت و دل مادر رو داغ نمیکرد، کدام مادری خواب شب خودشو کنار میزد و بچه رو تر و خوش میکرد؟ این از جنود مادر، جنود الهی است در قلب مادر. چه یک مال خدا واگذار کرده به مادر، نیازمنده به مادر کرده، ولی خودش تأمین میکنه. از این طریق همین که صدای بچه بلند میشه، قلب مادر ضربانش عوض میشه. این کار خداست، کار خود مادر نیست که. اینا وسائط فیض خدا، همه احترامشون هم همینه ها. این که به ما گفتن من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، مشرک نشیم ما، تملق گویی نیست، مجاری فیض خدا هستن. به عنوان مجاری فیض خدا باید ازشون شکر، اصلا شکر یعنی این، و الا خودشو ببینی بوت تو باشه، این که شکر نیست که. دست مادر بوسیدن داره چون مجرای فیض اوست، تو این دست پیام رحمت و محبت اوست. پای مادر بوسیدن داره چون صدای محبت خدا از این پا شنیده میشه، از این گام شنیده میشه. در واقع باید رحمت خدا رو چشید و اسقا کرد. علی حال غرضم اینه، فرمود خدا شما رو آورده تو این دنیا، محتاجتون کرده برای چی؟ برای اینکه بفهمید خدا نیستید. اگر تو اون عالم میموندید، تو اون عالم انوار، هر چی میدید خودتون رو نور میدیدید، کم کم باورتون میاد که خود ما خداییم دیگه. دیدید اینایی که چهار تا مکاشفه براشون پیدا میشه به کمتر از خدایی قانع نیستن، انا ربکم الاعلی میکنن، خدا رو تو جبه خودشون میبینن. کار با اشخاص ندارم، و لیس فی جبتی الا الله میگن، من کار با شخص ندارم. اگر شما تو اون عالم میموندید ادعای خدایی میکردید. پس ببینید صراط ما در رسیدن به خدا از این عوالم عبور میکنه. خدا آورده ما رو اینجا گرفتار کرده، نخوری بدبختی، یه روز به آب نرسه بیچاره. همین که آدم تشنه شد اول چیزی که باید بفهمه میفهمم بیچارم، من ذلیلم، من آب باید بخورم. صمد یعنی همینا، احتیاج به این چیزا نداره. یرزق ولا یرزق، یطعم ولا، او اینجوریه. ما هممون خدا ما را آورده همینو بفهمیم، گرسنه شدی بفهم بیچاره ای. میبرتت وقتی خوردی بساطی سر آدم میاره. در روایت داره تو همین علل و شرای ملک هم میاد سرتو پایین میاره ببینی بفهمی کی هستی، آقا چه خبرته، بفهمی عبدی. حالا در مسیر توحید باید از عالم دنیا عبور کرد، باید از عالم برزخ عبور کرد، باید از قیامت عبور کرد، از میزان صراط عبور کرد. ناچاریم از این مراحل عبور کنیم تا برسیم به مقام قرب و توحید و رضوان و جنت و بهشت. و تو همه این منازل که بعضیش هم خیلی سخته نیاز به شفاعت هست. باید اون رحمت موصوله، اون رحمت پیوسته‌ای که هیچ کجا قطع نمیشه و تو هیچ منزلتی از منازل، تو باطن ما هست، در ظاهر ما هست، در سر ما هست، در دنیا و ما هست، در عالم زر بوده، در رحم مادر بوده، در برزخ و قیامت هم خواهد بود. اون رحمت موصوله باید ما رو آرام آرام عبور بده از این مراحل سخت. این که میگن تو قیامت، به خاطر اینکه قیامت از منازل سختی است که اونجا انسان خیلی نیاز داره، والا همه جا نیاز به شفاعت است. پس این شفاعت، شفاعت نسبت به همه عوالمه. این شفاعت عامم هست، کفار هم نیاز دارن که حضرت عنایت بهشون کنه، واسطه فیض عام خداست. ولی یک شفاعتی است که شفاعت رحمت خاص خداست. به قول آقایون رحمت رحیمیه، خدا هم رحمانه هم رحیمه. اون محبت‌های خاص که مال اهل راهه، واسطه اون محبت‌ها هم نبی اکرمن، 14 معصومن صلی الله علیه و آله و سلم. فرصت گذشت. این شفاعت به همه نمیرسه، این شفاعت لا یملکون الشفاعت در سوره مبارکه مریم هست، لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. کسی که عهدی با خدای خودش داره او شفاعت در حقش واقع میشه. البته این آیه رو دو جور معنا کردن، یک معناش که روایات بیان کرده یعنی همین، یعنی کسی که در حق او شفاعت میشود باید عهدی با خدا داشته باشه، مالک عهد باشه. از جمله روایتی است که کافی نقل میکنه از وجود مقدس امام صادق، این عهد رو معنا میکنن. اگر کسی این عهد رو نداشته باشه شفاعت به اون نمیرسه. این عهد چیه؟ فرمود دان به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و الائمه من بعده. عهدی که خدا خواسته و اگر کسی مالک این عهد بود، واجد این عهد بود، این عهدو داشت، حقیقتا عهد ولایت در وجودش بود، این انسان شفاعت شامل حالش میشه. فرمود فهو العهد عند الله، عهد عند الله یعنی عهد ولایت. کسی که این عهدو نداره اون شفاعت خاص که رحمت خاص خداست شامل حال او نمیشه. کسانی رو شفاعت میکنن که اینجوری هست. این شفاعت ارز کردم شفاعت در هدایت هست تا شفاعت در طهارت، رفع نقص میکنن، خطاهای انسان رو جبران میکنن، میپوشونن، از خودشون سرمایه گذاری میکنن، بار انسان میبندن. فرمود اجازه این که سرمایه گذاری کنی، سرمایه گذاری خاص برای این عده هست. خب حالا مگه این عده نیاز دارن به شفاعت؟ مگه اینا نقصی دارن؟ کسی که عهد ولایت بسته این آدم ممکنه نیاز به شفاعت داشته باشه؟ بله، چون این آدم گناه دارد، لمم داره. در این آدم ها دو چند چیز است که من اشاره میکنم، یکی لمم، یکی تنقل احوال قلب، اینا مال مؤمنه، یکی غیر از این دوتا ترک اولا که مال درجات بالاتر هم هست. لمم معناش چیه؟ لمم رو در روایات ما معنا میکنه. فرمود لمم، یه بابی در کافی اصلا داره کتاب ایمان و کفر لمم رو معنا کرده. فرمود لمم حاصلش اینه یلم العبد به زمد ولی لا یکون من سلیقته، ای طبیعته. فرمود لمم اون گناهی است که سلیقه و طبیعت نیست، لغزشه. مؤمن لغزش داره، معصومه که لغزش نداره. این آیه قرآن رو ببینید، بسیار عجیبه این آیه. در سوره مبارکه نجم هست، آیه رو بخونم انشاءالله توضیحش جلسه بعد. خدای متعال میفرماید که ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اون چه در آسمان ها و زمین است ملک خداست، ملک خدای متعال. لیجزی الذین آمنوا، همه این امکانات در اختیار خداست و با این امکانات خدای متعال این کار را انجام میده. نه اینکه علی عزب الله اگه این امکانات نبود این کار را نمی کرده، نه، این آسمان و زمینی که در اختیار خداست، خدای متعال از طریق این ملک خودش لیجزی الذین آمنوا بما عملوا، مؤمنین رو به واسطه عملی که کردن بهشون مزد میده. عزم میخوام لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا، به وسیله این مملکتی که داره، ملکی که داره، ملکی که داره، بدها رو مجازات میکنه طبق عملشون. به ما عملو، کم ظلم نمیکنه. دوم و یجزی الذین احسنوا، اونایی که احسنوا، اهل احسان بودن، اونا رو بالحسنا، پاداش به حسنا میده. خب اینایی که احسنوا کیا هستن؟ احسنوا معصومن؟ 14 معصومن؟ نه. فرمود الذین احسنوا اونایی هستند که الذین یجتنبون کبائر الاسم و الفواحش، از کبیره، فحشاء کبیره و گناه کبیره اجتناب میکنن، مطلقا اجتناب میکنن. یعنی الذین احسنوا هیچ کبیره ای ندارن. فرمود نه، الا لمم، کبیره ازش صادر میشه ولی کبیره لممه. مؤمن صغیره ممکنه انجام بده، کبیره اگر انجام بده کبیرش لممه. حضرت فرمود لمم یعنی فطرتش نیست، سلیقش نیست، سرشتش نیست. مؤمنی که عهد ولایت در وجودش هست، این مؤمن هیچ وقت سرشتش تخلف نیست. نور ولایت اگر در وجود انسانی بود، هیچ وقت از اعماق وجودش مؤمن گناه نمی کند. همون لحظه ای که گناه می کند، عمق وجودش بر علیه خودش می شوره، ناراحته، مذمتش میکنه، نادمه. هیچ وقت مؤمن از عمق وجودش گناه نمیکنه. گناه مال لایه اوست، پوست اوست. لمم یعنی این، لمم یعنی گناهی که لغزش مال منزلت وجودی ظاهر وجود انسانه، آلوده شده، وسوسه ها آلودش کرده، چرکیس رو دامنه وجودش نشسته، اعماق وجودش پاکه. لذا از موسی بن جعفر ارواح نافدا سوال کرد، گفت آقا بعضی شیعیان شما گناهای بدی میکنن، ما از اینا تبری بجوییم؟ فرمود نه، اگر شیعه ماست از عملش تبری بجویید. عملش مال ما نیست، دروغ مال ما نیست، فحشا مال ما نیست، غیبت مال، از عملش تبری بجویید. این تبری از ما نیست، ولی از خودش تبری نجویید، اون میشه تبری از ما. اگه محبت ما تو وجودش هست، ولایت ما تو وجودش هست. گفت آقا بگیم فاسقه؟ فرمود نگید فاسقه، بگید فاسق العمله، طیب الروحه، باطنش پاکه. فسق مال ظاهرشه، عملش فسقه، عملش خروج از بندگیست، باطنش ساجده. نور ولایت اگر در یه وجودی بود اینجوری میشه. احسنو هم یعنی همینا، للذین احسنو، احسنو یعنی کسی که ولایت داره. من جاء بالحسنه یعنی ولایت، روایتشو خوندیم دیگه، من جاء بالحسنه فلهو خیر منها. فرمود حسنه معرفت الولایه و حبنا اهل البیت. احسنو یعنی کسی که ولایت ما رو داره، کبیره ازش اگر سر بزند لممه، لغزیدنه، از عمق وجودش نیست. بعد ببینید چقدر قشنگ خدای متعال در قرآن میفرماید، میفرماید ان ربک واسع المغفره، مغفرت الهی واسع، این آدم ها رو میپوشونه. بعد فرمود که و هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض و اذ انتم اجنتون فی بطون امهاتكم. خدای متعال از اون موقعی که شما رو از زمین میافریده عالمه بتون که شما از کدام دسته از آدم ها هستید، اونایی که گلشون رو از شمال برداشتن یا از یمین. از اونجا خدا میدونه چه کاره اید، از اونجایی که میخواست سرشتتون رو بزنه میدونه چه کاره بودید و چه سرشتی براتون زده. جبرم نیست دا، تو اون عالم ما یه امتحانهایی دادیم سرشت برامون درست شده. از اونجایی که یه منزلت از سرشته، خدا میدونه از کدوم گل شما خلق شدید. جزو اصحاب یمینید یا شمال، جزو احسنوا هستید که فطرتتون پاکه، در باطن وجودتون ولایت است، یا اونایی که ولایت لغلغه لسانشونه. اومد محضر حضرت هم میگو باقا دوستتون دارم حضرت، و اون نه من اسم تو رو تو محبین خودم میبینم. باقا خیلی فرمود نه اینجوری نیست. رفت تو جنگ بعدی اومد مقابل حضرت ایست. دیگری آمد گفت آقا خیلی به شما علاقه دارم. گفت درست میگی، ولی چون درست میگی آماده باش بلا میاد سراغت، محب ما باید آماده بلا باش. صاحب اعراف همینه دیگه، علل اعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، نگاه که میکنه سیماهم فی وجوههم، میفهمه این چه کار است. عنایت میکنید؟ خدا میفرماید من از گلی که شما رو خلق کردم با خبرم، و اذ انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، اون موقعی که سرشت شما در رحم مادرتون که پنهان بودید، اونجا اجنه بودید، مخفی بودید، جن یعنی پنهان دیگه، به اونم که میگن اجنتون یعنی پنهان بودید، جنین بودید، جمع جنینه دیگه. اون موقعی که پنهان بودید خدا میدونه چجوری سرشتتون درست شده. فلا تزکو انفسهم، بی خودی نگید من آدم خوبی هم، یار خدا میدونه چه کاره اید. اگه جزو الذین احسنوا باشید، ولایت رو با خودتون آورده باشید، جزو اونایی باشید که الّذین استقاموا علی الطریقه، پای ولایت ایستادید از عالم زر، اگه از اونا هستید خیالتون راحت باشه، گناه کبیره از شما سر نمیزنه، اگرم سر بزنه لممه، مغفرت منم میپوشوندش. ولی اگه نه از اونا نباشید، گناه از عمق وجودتون سر میزنه، گناهی هم که از عمق وجود سر بزنه قابل مغفرت نیست. ابو حمزه خوندید امام سجاد چجوری به ما یاد میده؟ میگه اول بگید انا الصغیر الذی ربیته، من اون بیچاره ایم که تو منو بزرگ کردی، تشنه ایم سیرم کردی، گرسنه بودم سیرم، تشنه بودم سیرابم کردی، اوریان بودم پوشوندید، انا ترید الذی آویته، بیچاره هایی که از خود من پسترن همه منو ترد کرده بودن، تو منو پذیرفتی. بعد میگه اما من کیم؟ انا الذی اسیت جبار السما، انا الذی اعتیت علی معاصی الجلیل رضا روشا، انا الذی اذا بشرت الیها خرجت الیها اسعا. مؤمن ممکنه سعی به طرف معصیت داشته باشه، خدای نکرده حتی رشوه بده که با شیطان گره بخوره، همین، ولی مؤمن چی نداره؟ بعد امام سجاد یاد میدن، میگن اون خوبیای خدا، این بدیای تو اینجوری اعتذار کن، اگه این عذر رو داری کارت درسته، به خدا اینجوری بگو، بگو ولم اعصی که این اسیت که و انا به ربوبیت که جاهد ولال وعید که متهاون ولال سخت که متعرض. من نگفتم برو این بی خود کرده، بی خود گفته نماز بخون، این چه نماز؟ نه هرچی تو گفتی درست میدونستم، یه موقعی نماز تو هم قضا شد. نگفتم بابا گفته میبرم ببره جهنم، جهنم نه اینجوری نیست، من از جهنم که هیچ، از عقوبات دنیای تو هم میترسم، تا چه رسد به عقوبات جهنم تو. من خودمو در معرض غضب تو قرار ندارم، لکن خطیعتون عرضت و سولت لی، عارض بر من شد، از عمق وجود من نبودا، و سولت لی نفسی و کذا، نفسم که از جنود شیطانه بغل دست هی منو فریب داد، من اهل گناه نبودم. ببینید لمم یعنی این، لمم یعنی گناهی که از عمق وجود نیست. لذا عنایت بکنید، بعضی از مفسرین جامعه کبیره این جمله رو عرضم رو تمام کنم، خیلی عجیب معنا کردن که میفهمد صلوات ما رو، ولایت رو کفاره گناه ما قرار داده. ایشون اینجوری معنا کردن، میگن چون مؤمن نور ولایت که تو وجودش هست، نور ولایت با معصیت جمع نمیشه، هیچ وقت از عمق وجود مؤمن گناه سر نمیزند. همینم که زبانش دروغ میگه قلبش پشیمانه، باطنش پشیمانه، این پشیمانی توبه است دیگه، این پشیمانی کفارتن لذنوبنا. مؤمن لمم داره، این لمم شفاعت میخواد، این چیز کمی نیست، لغزیده، یه ترک اولا آدم کرده، گفتن برو تو دنیا، اینقدر باید بمونی خودتو نسله تا این ترک اولا جبرانش. لمم ترک اولای در امر ولایت، تخلف در امر ولایت، منتو از مؤمن یه موقعی سر میزنه دیگه، عنایت میکنی، این لمم با مغفرت و شفاعت درست میشه. مؤمن لمم دارد، ولی کبیره ای که لمم نباشه، سلیقه باشه، طبیعت باشه نداره. لذا فرمود علامت مؤمن اینه، از بدیای خودش بدش میاد، از خوبیا خوشش، کار خوب کنه خوشحال میشه، این علامت اون ولایت در انسان. اگر نور ولایت در انسان باشه، انسان کار خوب کنه خوشحال میشه، کار بد کنه بدش میاد، ناراحت میشه، این همون توبه است، این همون کفاره است. و بنابراین شفاعت یه قسمش مال لمم مؤمنینه، مؤمن لمم داره. دومیش تنقل احوال قلبه که حالا این در روایات هست، محضرتون عرض میکنم یه بابی در کافی اصلا برای این باز کرده که مؤمن تنقل احوال داره. حالا انشالله اینا رو عرض میکنم و عذرخواهی میکنم از این که امشب هم من بحثو طول دادم، دیگه شاید شب ذکر مصیبت هم نباشه، برای اینکه محفل نورانی بشه و از فیض عزیزانم بهره مند بشیم. تقدیم به پیشگاه وجود مقدس امام زمان و برای سلامتی این وجود مقدس سه تا صلوات بفرستیم.